بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، ولا سيما بقية الله في الأراضين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. السلام عليك يا سيدنا ويا مولانا يا أبا عبد الله الحسين الشهيد ورحمة الله وبركاته. بحث ما همون گونه که مستحضرید، نقد مولوی و آخرین قسمت سخن ما بحث سما بود در مکتب مولوی. اشعاری که از دیوان شمس انتخاب شده بود در جلسه پیش برای بینندگان محترم خوانده شد. امروز نوبت نقد خود سما میرسد که اصلا سما چه جایگاهی داره، معنای سما چیست، در آثار مذهبی ما سما چگونه تلقی شده و با او چگونه برخورد شده اساسا. اما سما به معنای لغوی خودش یعنی شنیدن، و شنیدن صدای خوش و آواز غنایی را بهش سما میگویند. البته به هر دو فرم قرائت شده، هم سما و هم سما. کتابش برام کتاب العین که از قدیمترین منابع لغت شناسی است. او میاد سما رو اینجوری معنا میکنه، میگه از سما یا از سما الغنا. سما آواز طربانگیزه، چیزی که انسان رو به طرب بیاره، خوشش بیاد از این شنیدن. به اصطلاح کتاب لسان العرب المحیط ابن منظور سما رو معنا میکنه، میگه سما هر آواز خوشی است که گوش از آن لذت ببرد. منتهى العرب هم کتاب لغت دیگری است، سما رو معنا میکنه، میگه سما یعنی شنوایی یا ذکر شنیده شده و هر آواز که شنیدن آن خوش آید. این معنای لغوی است. اما مطمئنن در مکتب مولوی سما و سما به معنا شنیدن آواز و خوش آمدن تنها نیست، لذا سما یک معنای اصطلاحی هم داره. معنای اصطلاحی اینه: سما عبارت است از آواز خوانی، شعر خواندن همراه با ساز و آواز و همراه با حرکات بدنی. پس میشه رقص بعد هم آواز، یا اول بگیم بهتر آواز بعد هم رقص. پس خوانندهی بخواند، نوازندگان بنوازند و افراد شرکت کننده هم به دنبال شنیدن این نواها و این نداها به حرکت درآیند و به رقص بپردازند. این کلمه معنای اصطلاحی سما است. صاحب نظران میگن وقتی انسان آواز زیبایی را میشنود، مثلا وقتی که همراه با ادوات موسیقی باشه، در قلب انسان این شنیدن حالتی رو ایجاد میکنه که بهش میگن وجد. پس سما در انسان باعث ایجاد حالتی میشه بهش میگن وجد، که این وجد باعث ایجاد حرکات بدنی در انسان میگردد. اگر این حرکات بدنی غیر موزون باشه بهش میگن استراب، و اما اگر حرکات موزون باشه بهش میگن تصفیق. تصفیق یعنی دست بر هم زدن. پس حداقل قضیه سما اینه: انسان بنشیند، مغنیان برای او بخوانند، آواز غنایی بخوانند، نوازندگان همراه اون آواز بنوازند، و بعد به دنبال شنیدن این آواز با این لوازم و همراهش، اون وقت در انسان یک حرکاتی ایجاد بشود، حرکات موزونی که حداقل دست زدن باشه. به این میگویند سما. اما قبل از پرداختن به این که ببینیم مسئله سما به لحاظ روایات ما و آیات قرآن کریم چگونه است، من اینجا بخوام یک بحثی رو باز بکنم. ما اگر شیعه هستیم که انشالله هستیم، در زمان غیبت آخرین حجت خدا به سر میبریم، قطعا مطلب صحیحه. در این زمان باید مطیع فقهایی باشیم که اینان در اصطلاح شرعی به عنوان مراجع تقلید نامیده میشوند. حضرات دراویشم در کلیتشون و حتی مولویه هم این مطلب رو قبول دارن که ما به لحاظ شرع و شریعت باید مطیع فقها باشیم، مراجع تقلید باشیم. منتها به لحاظ مسائل سلوک روحی و روانی بحث‌های دیگری مطرح می‌کنند. حداقل این یک قدر جامع مشترکی است که بین تمام مسلمانان شیعی وجود داره. یعنی در زمان غیبت حضرت ولیعصر که الان همون زمانه، ما باید مطیع فرامین مراجع تقلید باشیم. حالا یک سوال داریم از کسانی که معتقد هستند به سما، کسانی که این رقص و دست بر هم زدن رو قبولش دارن، بلند میشن در مجالسشون میرقصن ولو به نام سما نامیده میشه، اما در این حال حقیقت قضیه این رقص حرکات موزون بدنی است، پای بر زمین کوفتن است، حرکات موزون دست، به هر حال کاری که به عنوان رقص انجام میگیره. من خواهشم از همه بینندگان محترم اینه، یک زحمت بکشن از هر مرجعی که تقلید میکنن سوال بکنن، چون کل مراجع در این قضیه وحدت نظر دارن. از هر کسی دلشون بخواد سوال کنن از مراجع که آیا شما سما رو با این مشخصاتی که من عرض کردم که در جلسات دراویش عموما وجود داره جز برخی فرقه ها و بالاخص در فرقه مولویه که افتخارشون تبعیت از مولوی هست وجود داره، آیا واقعا شما سما رو به عنوان یک مطلب شرعی قبول دارید و یا ندارید؟ یک نفر از فقهای جامع شرایط و مراجع مسلماً موافق با انجام این کار نیست، همشون مخالفن، همه حرام میدانند. و یادمون نره حضرت ولیعصر عبارتی فرمودن الراد علیهم کالراد علینا. در زمان غیبت کبرای ما که فقهای عظام پرچمداران آیین مقدس شیعه هستند، هر کس اونها رو رد بکنه، همشون رو رد کنه، گویی ما رو رد کرده، کالراد علینا. خب حالا ما از کل کسانی که طرفدار این قضیه هستن سوال میکنیم، آیا سما به لحاظ شرعی، به لحاظ فقهی کجا قبول شده؟ یعنی شنیدن صداها، شنیدن ادوات موسیقی و بعد هم بلند شدن و شروع کردن به چرخیدن و رقصیدن، اینو کدوم مرجعی قبولش کرده؟ این کار را چگونه باید توجیه شرعی کرد که ما حتما بلند شیم برقصیم، به عنوان دین و مذهب هم برقصیم، توجیه مذهبی هم بکنیم؟ این سری اعمال از دید یک نفر از مراجع ما به عنوان حتی کار مباح هم شناخته نشده، مکروه هم نیست، بلکه حرام است و حرمت آن مسجل است. این یه بحث اولی است. در قرآن مقدس شما میابید یک سری کارهایی که مشرکان قبل از ظهور پیغمبر بزرگوار اسلام انجام میدادن از سوی قرآن مورد نقد و بلکه ترد و رد قرار گرفته. مثلا میآمدن کنار کعبه، اونجا شروع میکردن به سوت زدن و دست زدن، این کار را انجام میدادن. قرآن مقدس در مقام رد این عمل آیتی رو به این قضیه اختصاص داده. این آیت به شماره 35 در سوره مبارکه انفال هست، و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءً و تصدیه. این کار جاهلی بود اصلا، کنار بیت میآمدن، کنار خانه میآمدن، اونجا شروع میکردن به سوت زدن و شروع میکردن به دست زدن. قرآن این کار رو تقبیحش میکنه، این کار رو تخدعش میکنه. لذا به لحاظ شرعی، به لحاظ آیین مقدس اسلام، اگر این مطلب انجام بگیره تازه میشه مکا و تصدیه‌ای که در زمان جاهلیت انجام میگیره و قرآن ردش میکنه. عنایت داشته باشم بینندگان محترم که ما در زمینه امور مذهبی حتما نمیتوانیم خودسر و خودرأی باشیم. مذهب آمده که ما را در چهار چوب ها بنشاند. مذهب دل بخواهی ما اصلا نداریم. من از این کار دارم خوشم میاد. پس بنابراین داشتم با یه نفر حرف میزدم، یک بدبختی که رفت بود بسیج شده بود. بعد از او پرسیدم چرا در خارج از ایران هم زندگانی میکرد. پرسیدم چرا؟ گفت چون من دیدم در آیین اسلام شرابخوری حرامه، دلم میخواست مشروب بخورم. دیدم در مسیحیت شرابخوری خلاصه تجویز شده و همین رفتم مسیح شدم. حالا با خیال راحت دور از هر سرزنش وجدانی خودم دارم شراب میخورم. این دین دینه دل بخواهیه. چون من دلم میخواسته شراب بخورم و اسلام حرام کرده بوده، رفتم سراغ جایی که این حرمت برداشته شده باشه. آیین مقدس اسلام برای هر کاری چارچوب داره. من نمیتونم نمازم رو هر جور دلم میخواد بخونم. اگر قرار بود من هر جور دلم میخواد نماز بخونم میتوانستم بخونم، آمدن پیغمبر لازم نبود. پیغمبر آمده که به اعمال ما نظم بده، به ما چارچوب نشان بدهد. بنابراین سما رو شما در آثار مذهبی بگردید و ببینید هیچ جای آثار مذهبی ما، هم از قرآن مقدس و یا روایات، بحث سما مسلماً تجویز نشده است. همطور که عرض کردم آیه که تلاوت شد در این زمینه بسیار گویاست. مشرکان بسیار اعمال انجام میدادن. اگر بخوایم یه خورده بریم بالاتر در حد قضاوت کردن، همین کار یه کار شرک‌آمیز محسوب میشه. اصلا می اومدن اونجا دعا میکردن در کنار بیت، اما دعا کردنشون این بود. قرآن کریم این کار رو تقبیح میکنه، این کار رو تخطئه میکنه. پس اگر کسی بگوید من معتقد به قرآنم، به اسلام هستم، به آیین پیغمبرم و بعد دنبال این نوع کارا بره، اینجا کاری انجام داده است که بعد اسمش رو گذاشته دین دل بخواهی، دینی که انسان خودش آنچه میخواد عمل میکنه. آقای مولوی هم بر انجام این کارها قبلا گفته بودیم ما، ایشون البته قطعا و یقینا شیعه نبودن، در این تردید من ندارم. دلایل این مطلب رو هم در جلسات قبل خدمت بینندگان عرض کردم، البته حتما به اونجا رجوع بفرمایید. ایشون شیعه نبوده، ایشون حنفی بوده قبل از اینکه با شمس آشنا بشه. ظاهر قضیه وقتی با شمس آشنا میشه اون تعبسات هم میره. خلاصش اجمالا شیعه نبودن، ولی مطمئنا قبل از آشنایی با شمس با قرآن آشنا بودن. ما میتونیم ایشون سوال کنیم که ملاک کار شما در مسئله سما کجاست؟ چی هستش که من بلند شم آواز خوش بشنوم، دف برام بزنن، رباب برام بزنن، بعدم ها از جا حرکت بکنم، برخیزم و شروع کنم به دستفشانی و پایکوبی، همون کاری که به عنوان سما معروفه. این ما دلیل شرعیش رو از جناب ایشون طلب میکنیم. آیا در قرآن جایی داریم به مسلمانی دستور داده باشه که میتونی این کار رو انجام بدی در مجالس و محافل؟ بلکه برو بالاتر از این، در راه، در محل کسب و کار مردم، اونجا برو شروع کن به رقصیدن. این هر کسی آدمو ببینه با این ترتیب یه خود در اینجاش شردید و شک میکنه. آخه این کار اگرم درست باشه جاش اینجا نیست، در محل بازار، در محلی که همه دارن نگاه میکنن. چی رو نگاه بکنیم؟ دست افشانی و پایکوبی رو. هیچ ملاک شرعی برای این قضیه وجود نداره، نه در قرآن کریم وجود داره و نه بعد در روایات که بررسی خواهیم کرد این قضیه موجود نیست. سخنی که من میخوام در انتهای این قسمت برنامه خدمتتون عرض بکنم اینه، خواهشم از بینندگان و شنوندگان محترم، اونایی که میشنون، اونایی که میبینن، اون این است که بابا ما در دوستی افراد افراط نکنیم. افرادی را که دوست داشتنی هستند دوست بداریم، اما اگر عیبی هم در اونها وجود داره اون عیب رو هم ما ببینیمش، چشم بر هم ننهیم. آنچرا که از آنان میبینیم همه را به دیده ثواب و قبول بپذیریمش. اینجور نیست. ما در سخنان خود به کرات به این مطلب پرداخته ایم که خدای متعال 14 نفر رو انتخاب کرده، 14 نفر رو برگزیده است برای این مأموریت ها. به خاطر مأموریت عظیمی که اونها داده، اونها رو معصوم قرار داده. غیر از این 14 نفر که 12 امام باشن، وجود مقدس پیغمبر اکرم باشه، حضرت صدیقه کبرا باشه، دیگر انسان ها در معرض خطرات و خطوات شیطان هستند. مولوی هم از این قضیه عاری و برکنار نیست، با همه بزرگی که او داره، منم به همه بزرگی هاش اعتراف دارم، اما مطلق نمیگیرم او را، مطلق نمیبینم و بالاخص در زمینه های گوناگونی که نسبت به او ما اعتراض داریم یا حداقل سوال داریم یا اشکال داریم، مسئله سما در رأس همشون قرار میگیره. رقصیدن در این آیین وجود نداره، هیچ بلاک شرعی نداره و این کاری بوده است که جناب ایشون سر خود انجام دادن و امروز کسانی که تبعیت از او میکنند و پیروی از او میکنند و به این کار میپردازند، آنان نیز به یک کاری که دل بخواه خودشون هست و هیچ وجه شرعی ندارد قیام و اقدام میکنند. انشاءالله خدای متعال ما رو در پرتو قرآن و عنایات اهل بیت از هر خطر و خطایی حفظ بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.